حرفی برای گفتن نمیمونه آقای زیادی. خب دوستان عزیز، شما با توجه به شنیدن درد دلهای آقای زیادی به ما بگید که چه کنیم که رونق پیدا کنه صنعت کیف و کفش کشورمون. تلفن 22-65-25-25، سامانه پیام کوتاه 30036-37.
داغ دوری گرم لاله سهرای من است، داغ دوری گرم لاله سهرای من است، موج بی صبر و قرارم ایت دریای من است، تا که از حسن تو و عشق نشانه به من است، سر شورید درم مل شیدای من، بلبل شیدای من، داغ دوری گرم لاله سهرای من، موج بی صبر و قرارم ایت دریای من. که به جانان فرسم شم جان سوخته یم آه شر ارزای من، قصه یه غصه میشین بر همه آفاق بو، در بیابان جنون عاشق رسوای من، عدل آینه ی خالی جهر کین عزیز، پابنه میچوم سر خاک سر رای من، وقتی تیور جسم ده نرم از هیچی خبر، پاج سر مستمتی نرگس شهلای من، بختیاری نکوده تا که به جانان فرسم شم جان سوخته یم آه شر ارزای من، قصه یه غصه میشین بر همه آفاق بو، در بیابان جنون عاشق رسوای من، عدل آینه ی خالی جهر کین عزیز، پابنه میچوم سر خاک سر رای من، وقتی تیور جسم ده نرم از هیچی خبر، پاج سر مستمتی نرگس شهلای من، داغ دوری گرم لاله سهرای من، موج بی صبر و قرارم ایت دریای من، داغ دوری گرم لاله سهرای من، موج بی صبر و قرارم ایت دریای من.
تشکر میکنم از پیامک های پرمهر شما که ارسال میکنید به سامانه پیامک 30036-37 و تلفن 22-65-25-25 هم البته در اختیار شما هست تا فرصت داشته باشید در خصوص صنعت کیف و کفش با ما گفتگو کنید. میدونید که دوستان هر روز در برنامه 98 ها آخرین خبرها و تحولات رو در یک بازار پوشش میدیم. دیروز بازار موبایل و امروز هم بازار مسکن. الان در خدمت خانم مریم شکرانی هستیم، روزنامه نگار حوزه مسکن. خانم شکرانی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌هاتون. در رابطه با مهمترین اخبار این هفته، خب بحثی که مهمترین خبر این بوده که مسکن ملی قراره برای 200,000 تا کارگر ساخته بشه که امروز وزیر کار آقای محمد شریعت مداری با وزیر راه و شهرسازی آقای محمد اسلامی یه تفاهم‌نامه در همین زمینه امضا کردن که 200,000 تا مسکن ارزان قیمت برای کارگرها ساخته بشه.
این خیلی خوبه ها. در مورد این میخوام یه مقدار برای ما بیشتر توضیح بدید، چون وقتی که شروع شد ثبت نام مسکن ملی در جای مختلف کشورمون، مردم به خصوص جامعه کارگری شروع کردن به تلفن کردن و پیامک ارسال کردن به شبکه رادیوی اقتصاد که صدای ما رو به گوش مسئولان برسانید. این یک سومی که باید بپردازیم بعد از ثبت نام در سامانه مسکن ملی، واقعا از عهده‌اش بر نمیایم، از کجا بیاریم که بپردازیم. اما اینکه چه شرایطی داشته باشن کارگران، یا اینکه چطور میتونن متقاضی باشن، یا اینکه به چه شکلی این خونه ها به دستشون میرسه، چه کار باید بکنن؟ خانم شکرانی،
امروز که اول خود وزیر کار گفتن که حدود 40% تقاضاهایی که برای مسکن ملی در واقع به دست اونا رسیده مربوط به کارگرها بوده و در واقع حدود تقریبا میشه گفت نصف از متقاضیان مسکن ملی کارگرها بودن. حالا همین بحثی که شما فرمودین در رابطه با اینکه خب مسکن ملی بالاخره آورده حدود 70-100 میلیون تومان میخواد و خب این از توان خیلی از کارگرها خارج هست. حالا
البته این 40% که میفرمایید احتمالاً ریزش داشته باشه، چون دیروز تعداد زیادی تماس تلفنی داشتیم که گفتن که رفتیم ثبت نام کردیم، امید به خدا، و نمیدونیم که پول اولیه رو یا میتونیم جور بکنیم یا نمیتونیم، و اگر تدبیری اندیشیده بشه که بعد از اینکه خونه ها رو بدارن به ما میدن کلیدش رو، بتونیم اون موقع پول پیشمون رو برداشت بکنیم به دولت بپردازیم، ممکن هست که صاحب خونه بشیم. والا غیر، یعنی در غیر این صورت خیر نمیتونیم.
حالا یه قولایی وزارت تعاون یعنی آقای محمد شریعت مداری دادن در این باره که حالا برای کارگرها و بازنشسته ها مستمری بگیره یه تسهیلاتی در نظر بگیرن که در واقع اونا تو اولویت دریافت مسکن ملی باشن. ولی خب خود وزیر راه و شهرسازی قبلا تاکید کرده بود که مسکن ملی قرار نیست حالا برای دهک‌های خیلی پایین، دهک‌های اول و دوم و سوم ساخته بشه و بیشتر برای قشر متوسط ساخته میشه، چون اینا هدفشون این بود که در واقع قشر متوسط بتونه اقساط مسکن رو بپردازه و در واقع خب چون این منابع رو دارن از بانک مرکزی قرض میگیرن و برای دولت مهمه که این منابع به بانک مرکزی برگرده، یه جوری اطمینان خاطر داشته باشن که اون کارگرها توان پرداخت اقساط بانکی رو دارن. حالا این تسهیلات چی هست و قرار در واقع اولویت با کارگرها باشه، چجوری میخوان این اولویت رو به کارگرها اختصاص بدن، هنوز جزئیاتش اعلام نشده. ولی گویا امروز اون بندهای تفاهم نامه‌ای که با وزارت راه و شهرسازی امضا کردن قرار شده، گفتن که تا پایان این ماه پالایش متقاضیای مسکن ملی انجام میشه، یعنی اینکه افرادی که مشمول مسکن ملی میشن از افرادی که مشمول مسکن ملی نمیشن اینا رو جدا کنن و حالا اعلام شده که اولویت رو میذارن با کارگرا. اما اون افرادی که حالا شامل مسکن ملی نمیشن، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که تا پایان امسال یه ظرفیت‌های بالاخره آزاد میشه و در اختیار بقیه مردم قرار میگیره، یعنی در واقع اون غیر مشمولا خط خورده میشه این فهرست، که اون ظرفیتی که آزاد میشه رو وزیر راه و شهرسازی گفته که ما تا پایان امسال اعلام میکنیم چقدر ظرفیت مسکن ملی آزاد شده و اونو دوباره در اختیار مردم قرار میدیم که یه ثبت نام مجددی انجام بشه.
بسیار خوب، شکرین. برای اینکه زمان رو مدیریت بفرمایید، حدود 2 دقیقه فرصت داریم تا در خدمت شما باشیم.
بله بله. یه موضوع مهم دیگه ای که حالا تو این هفته خبرساز شد، وام 170 میلیون تومانی هست که برای مسکن فناورانه در واقع بانک مسکن در نظر گرفته. بانک مسکن با هدف اینکه تشویق کنه سازنده ها رو به ساختن خونه های مدرن و صنعتی، وام 170 میلیون تومانی در نظر گرفته برای اونایی که میخوان خونه هاشون رو در واقع با یه استانداردهای بالایی بسازن که هم از لحاظ گرمایشی سرمایشی اون استاندارد رو داشته باشه و همین که خب مساله ساختمونی محکمتر و پایدارتری داشته باشه، 170 میلیون تومن وام ساخت مسکن میتونن بگیرن. البته اونایی که میخوان به همون سبک و سیاق سنتی مسکن بسازن که یه وام 100 میلیون تومنی ساخت میتونن بگیرن. در رابطه با یه بحث دیگه که مطرح شد، بحث گرفتن مالیات از خونه های خالی هست.
درسته.
که باز محمد اسلامی وزیر راهوشهرسازی گفته که خب ما ابزار خاصی برای شناسایی این خونه های خالی نداریم، بانک اطلاعاتی از اونها نداریم، ولی برای اینکه تا پایان امسال از اینا مالیات بگیریم و قیمت مسکن رو کنترل کنیم به سازمان های مختلف نامه زدیم که مالک های خونه های خالی رو شناسایی کنن. احتمالاً سازمان های مختلف میتونه شرکت آب و فاضلاب باشه، شرکت گاز باشه و اداره برق باشه که حالا قبض صادر میکنن، یا اداره ثبت احوال و اسناد باشه که در واقع این مالکای خونه های خالی رو با اطلاعات اونا شناسایی کنن.
جالبه که از وقتی که این صحبت شد یه خونه خالی روبروی منزل ما هست، صاحب خانه آمده همه برق ها رو روشن گذاشته، یعنی صبح تا شب برق روشن هست، گاهی اوقات هم میاد یه آبی میگیره جوره درو توی حیات. به هر حال افرادی که میخوان فرار بکنن از این موضوع راهش رو هم پیدا میکنم. سپاسگزارم از شما، خواهم شکرانی.
بله خواهش میکنم، مرسی.
در پناه خدا باشید.
برنامه
خدا حافظتون. آخرین خبرها بوده از بازار مسکن در همراهی با خانم مریم شکرانی، روزنامه‌نگار حوزه مسکن. دوستان عزیز، میدونید که مدتی هست که یک پویشی راه اندازی شده با عنوان پویش کار و تولید، و اینکه از همه افرادی که صاحب کسب و کاری هستن دعوت میکنیم تا از محیط کارشون و هنگام کار عکس تهیه کنن و ارسال بکنند به سامانگی 0990-3365-707 یا پیام رسان به نشانی @car_تولید، تا اینکه از شما هم دعوت بکنیم به شکلی همراهی بکنید ما رو در شبکه رادیو اقتصاد و محصولی رو که دارید تولید میکنید معرفی بفرمایید، براتون تبلیغ کنیم اینجا در برنامه 98 ها. زمینه که دیروز هم در خدمت یک تولید کننده بودیم، همون لحظه که ایشون تلفنشون اسخیم کردن، برنامهشون قطع شد، صحبتشون قطع شد با گزارشگر برنامه که داشتن صحبت میکردن، تعداد زیادی پیامک روی سامانه پیامک 3637 قرار گرفت. افرادی که تمایل داشتن با ایشون در ارتباط باشن، از محصولشون خریداری بکنن، آقای زارعی بودند دیروز. اما امروز هم لیلا علاقمند همکار گزارشگرم با یکی از افراد شرکت کننده در این پویش از اصفهان گفتگو کرده. ایشون ماسک تولید میکنن، با هم بریم بشنویم.
پویش کار و تولید، کاری از رادیو اقتصاد. برای شرکت در پویش کار و تولید، عکس های با موضوع کسب و کار حلال، مشتری مداری و اشتغال زنان رو برامون بفرستید. شما میتونید از خودتون یا اطرافیان در حین انجام کار عکس بگیرید و با هر پیام رسانی که خواستید به این نشانی ارسال کنید.
پویش کار و تولید
@ کار آندرلاین تولید
کار آندرلاین تولید
0990-336-5707
0990-336-5707
امروز هم رفتیم سراغ یکی دیگر از شماهایی که به پویش کار تولید رادیو اقتصاد فیلم و تصاویر حرفه خودتون رو ارسال کردید.
بنده محمد علی یا حی هستم از استان اصفهان. 34 سال سن دارم. حدوداً 10 سال تولید کننده ام. تولید کننده ماسک‌های سوپاپدار هست.
یعنی از 24 سالگی وارد حوزه تولید شدی؟
دقیقاً.
چی شد که وارد حوزه تولید شدی؟
قبلا خودم نمایندگی داشتم، یعنی پخش می‌کردم. بعد این نتیجه رسیدم که تولید کنم. یعنی اولین چیزی که به اصطلاح منو تشویق کرد توی این قضیه گام بردارم، هدفم نان رسانی بود. یعنی به این نیت من وارد عرصه تولید شدم.
با پشتوانه مالی خوب؟
اصلاً. من زمانی که وارد عرصه تولید شدم، حتی 50 میلیون بدهکار بود تو سن 24 سالگی با همت و تلاش اون بدهی ها رو مثلا صاف کردیم و الان هم چیزای جدیدتر مثلا داریم تولید میکنیم.
تحصیل کرده همین حوزه هم هستین؟
خیر، رشته تحصیلی بند شیمی هست.
شما فیلم، عکس و تصاویر مختلفی از کارگاه تولید خودتون رو به پویش کار تولید رادیو اقتصاد فرستادید، درسته؟
بله.
خود چه هدف و قصد و نیتی ارسال کردین؟
یه سری مشکلاتی ما داشتیم، اینا رو من ارسال کردم که محصولاتمون رو ببینید، خطا کارامون رو ببینید و انشالله مشکلاتمون حل بشه. مشکلاتی با سازمان تامین اجتماعی داریم، جریمه های سنگینی به ما اعمال کردن و خلاصه تو مشکل افتادیم. الان حدود یک سال هست که حساب های بانکی این جانب تماما مسدوده، ماشین من توقیفه و من به مشکلات خیلی بدی دچار شدم تو زمینه کارم و چیزهای دیگه. من قبلا 17 نفر نیرو داشتم ولی الان متاسفانه 4 نفر دارم. اگر بخوام یه پیشنهاد به عزیزانی که بخوام تو عرصه تولید پا بذارن، من توصیه میکنم که به هیچ عنوان تو این عرصه پا نذارن.
چرا؟
به خاطر اینکه مشکلاتی از سوی به اصطلاح سازمان‌های دولتی هست که جلوی پای تولیدکننده را قرار دادن. یکی این هست، یکی هم که بسیار کار پرمشقت و سختی هست که بتونید یه سازمان را مثلا اداره کنید. بسیار کار سختی هست و با این همه سختی که کار تولید داره نمی‌صرفه که بخوایم پای تو عرصه تولید بزنیم. ولی من میگم آدمایی که فولادی هستن توی عرصه پا بذارن و همت کنن و محصولت که نداریم، چیزهایی که تو کشور به اونها نیاز داریم، باز هم با این مشکلات همت کنن و اینها را تولید کنن و کشور از این چیزی که داخلش افتاده انشالله رهایی پیدا کنه.
اگر برگردیم به 10 سال گذشته، باز هم وارد حوزه تولید میشیم؟
اگر من باشم بله، چون من هدف بزرگی دارم، ولی شاید بقیه باشن خیر.
میتونم بپرسم برای آینده چه هدف گذاری کردید که مدام بله. دارید تکرارش میکنید که با وجود بله. تمام مشکلات پاپستن کشیدین تو حوزه تولید؟
هدفی که بنده دارم انشالله آینده قراره که محصولات خیلی زیادتری ما تولید کنیم. یکی اینکه کشور از بحران، اینکه محصولاتی که ما نداریم و در تحریم هستیم تا حدودی نجات پیدا کنه. حالا مثلا در عرصه رشته خودمون مثل سیلیکون، مثلا چیزهایی هست که از آلمان وارد میشه، اینا بشه در داخل کشور مثلا تولید کرد. یه سری محصولاتی که اینجا نیست متاسفانه عرضه زیادی از کشور خارج میشه و برای وارد کردن این محصولات. و هدف بزرگتر این که نان رسانی کنم، یعنی انشالله در آینده انسان‌های زیادی در این سازمان ما بتونن یه نونی برای خانواده خودشون ببرن.
شما هم اگر تمایل دارید که در این پویش کار تولید شرکت کنید، لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید.
عکسی از فضای کسب و کار و محصول تولیدی در یک قاب برای ما ارسال کردن از طریق تمام پیام رسان‌ها به نشانی @car_tolid و شماره 0990-3365-707 و خب در پویش شرکت کردن. ما هم به نوبت به کسانی که در این پویش شرکت کنن زنگ میزنیم، در باره کسب و کارشون باشون صحبت میکنیم و خب به شما هم معرفی میکنیم.
دوستان عزیز شما بفرمایید که ارزیابیتون از کیفیت تولید کفش و کیف داخلی چی است و راهکار رونق این صنعت رو چی میدونید؟ سالانه چند جفت کفش میخرید؟ کفش ایرانی یا خارجی؟ کفش هایی که میخرید معمولا توی چه رنج قیمتی هستن؟ تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37.
عرض سلام دارم حضور تمام عزیزان 98 ها. من سالی یکی دو جفت کفش میخرم، سعی میکنم ایرانی باشه. بالاترین حسن کفش ایرانی اینه که پای انسان توش خدایی بو نمیگیره. و بعضی موقع فکر میکنیم پای شخص بو میده. نه عزیز، بلوی کفشی میکشید کیه؟ با تشکر زنجر از هم کرمان، خدا نگهدار.
اونجایی که من فروشگاه ها میبینم مملو از کیف و کفش ایرانیه. فقط تو شمال شهر میبینم که کیف و کفش هایی با مانکه ایتالیایی و غیره وجود داره، که اگر هم اونجا وجود داره و اونجا خریدار داره فقط به خاطر جستشه. فکر نکنم زیاد از نظر کیفیت با کیف و کفش ایرانی فرقی داشته باشه، چون من خارجی هم پوشیدم، زیاد فرقی نمیکنه. به اون صورت قبلا رنج قیمتی که من می پوشیدم بین 70 تا 100 هزار تومان بود. الان پارسال بود من خریدم 200 هزار تومان. یهو قیمتاشو دو برابر. و عرضم اینه که نکنه یهو خدایی نکرده بازار رو خالی از برندهای خارجی ببینن تولید کنندگان ما و قیمتها رو بکشن بالا. لطفا در مورد قیمت توجه زیادی بفرمایید. از نظر کیفیت فکر نکنم مشکلی باشه.
بنده خودم هم یکی از تولید کنندگان کشور هستم. در زمینه تجهیزات پزشکی برنامه خوبتون رو دنبال میکنم. موقع برگشتنم ساز بسیار برنامه مفیدی هست. در زمینه کفش هم بنده کیف کفش تبریز رو بسیار تایید میکنم، چون که هر برندی که در ایران تولید میشه اگر بتونه در بازارهای جهانی شناخته بشه، به تبع در بازار داخلی هم شناخته خواهد شد. شما کیف و کفش تبریز رو در حتی فروشگاه‌های ترکیه هم بگردید نمایندگی گرفتن و بنده خودم هم همیشه از کیف و کفش تبریز استفاده می‌کنم. با آرزوی موفقیت برای تمام تولید کنندگان کشور.
نظر شما چیه؟ با نظر این شنونده عزیز موافقید؟
من معمولا کفشه که میخورن ایرانی میخورن و از 35 تومن خیلی آخرین کفشه میخوریدم از من 90 هزار تومن بود و کفش چرمی میخورن. بعد حدودا 5 سال بعد ما 6 سال اینه من میپوشم. منطقه علت شمی که من در نگهداری کفش دقت زیاد میکنم. کفش چرمی میخورم، واکس میزنم، مرتب نگر میدارم، هیچ مشکلی پیدا نمی کنم، صرفه‌جویی هم بهتر میشه انجام داد. به کفش تنها چیزی فقط خریدن مهم نیست، فقط نگهداریش خیلی مهمه. در ضمن ما قبلا خودم صادر کننده کفش بودیم به حتی کشورهای روسیه، حتی پوتین ارتش روسیه را ما میدادیم. من خودم کارگر بودم تقریبا، بلکه سوم سیکل اول گرفتم رفتم استخدام شدم اولین بار که اونجا کار کردم و مستقیما با کپشن چطوری تهیه میکنن چطوری میکنن و ما خیلی توانایی داشتیم. الان من متاسفم که اینجوری وارد کننده کفش چینی هستیم. ممنونم، رضایی از تهران، تشکر.
سامانه پیام کوتاه 30,036,37 تلفن 22-65-25-25.
من خواستم از این آقای زیادی تشکر کنم، دستش درد نکنه، و از همه شما تشکر کنم. با این اوصافی که آقای زیادی تعریف کرد، منو ترغیب کرد که بیشتر کیف و کفش ایرانی و مد نظر خودم و خانوادم قرار بدم. من انشالله که شرکت های دانش بنیانی پیدا بشن که بتونن اون چیزایی که کشور احتیاج داره رو تولید کنن. خیلی ممنونم ازتون.
چه عجب، بالاخره بله. خانم شبانی که پیدا شد از ما تعریف کرد،
یک نفر پیدا شده فعلا، یک نفر.
بازم جای شکرش باقیه،
تو دفتر خاطراتتون
حتما بریزی. حتما.
از کیفیت کفش‌های تبریز بسیار شنیدیم. به نظر شما میشه شیوه تولید کفش‌های تبریز رو به عنوان الگو پیاده کرد و بس و گسترش داد و به هر حال کمک کرد به تولید کیف و کفش به خصوص کفش‌های تبریز همه جای ایران؟
Elbağımın baharsan, güzellerim diyarsan. Elbağımın baharsan, güzellerim diyarsan. Biz seni hiç unutmadık, zamane zamane yadigarsan. Biz seni hiç unutmadık, zamane zamane yadigarsan. Adın güzeldir Tebrizim, yadın güzeldir Tebrizim. Tebrizim, Tebrizim, güzel Tebrizim. Feda ola canım sana, okşanım vardı gülşene. Feda ola canım sana, okşanım vardı gülşene. Kurban olum toprağına, ki olmuşsan beten mene. Ki olmuşsam vətən mənə. Adın gözəldir Təbrizim, yadın gözəldir Təbrizim. Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Elbağının baharsan, güzellerin diyarsan. Biz seni hiç unutmarız, zamane zamane yadigarsan. Biz seni hiç unutmarız, zamane zamane yadigarsan. Mehbetin kucağısan, kehremanlar dayağısan. məhəbbəti qucağısan qəhrəmanlar dayağısan İranımın arxasında sən yürəsən